بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخون قدس الروح در کفایه در این جهت رابعه این طور می‌فرمایند که این که ما گفتیم در معنای امر الف و میم و را معنایش از طلبه، آیا مقصود کدام طلب است؟ ما یک طلب حقیقی داریم و یک طلب آیی داریم. البته من عرض می کنم و یک طلب ذهنی داریم. آیا این که ما گفتیم الامر رو به معنی طلب، حالا یا به صورت این طلب معنای اختصاصی آن باشه، مشترک لفظی باشد بین طلب ای فل جمله که ملاحظه فرمودید صدر و ذیل کلام ایشون در این باب خالی از تحافظ بود. بالاخره مقصود از طلب آیا طلب حقیقیه یا طلب انشائیه یا طلب ذهنی؟ مقصود از طلب حقیقی واقعیت طلب و اون حقیقت طلب، که حالا این هم مورد بحث واقع می شود. آیا واقعیت طلب از چیه؟ لیکن به نظر خود مرحوم آیا آخوند که قائل به اتحاد طلب و اراستند، ایشون معتقدند که واقعیت طلب همون واقعیت اراده است. اراده چیه؟ اراده عبارت از اون صفت نفسانیه قائم نفسه که به دنبال بعضی از مبادی و مقدمات تحقق پیدا می کند. اما اراده یک واقعیت، معنای واقعیت این است که به حسب خودش ملاحظه بشه. نفسانیه واقعیتات عبارت از قیام این صفت. اگر واقعا قائم به نفس بود این واقعیت داره، و اگر قائم به نفس نبود این غیر واقع، مثل صفت علم میماند که اون هم یکی از اوصاف نفسانی و قائمه به نفس انسانه. اگر واقعیت داشته باشد معناش این است که این صفت دارد و قیام به نفس انسانی دارد. این مبنای مرحومای آخوند که طلب را متحد با اراده می دانند، حقیقیه عبارت از همون حالت نفسانیه و به تعبیر دیگر اون شوق مؤکدی است که به دنبال او عضلات به مراد حرکت کنه و فعالیت برای تحقق مراد شروع می شود. معنای طلب حقیقی به نظر ایشون همین اراده حقیقی است. یک طلبی داریم ازش تعبیر میکنیم به طلب ذهنی. طلب ذهنی اون هم عبارت از واقعیت، هم عبارت از وجود، اما وجود فی ظرف ذهن. به مجردی که انسان یک چیزی را تصور کرد که معنای تصور یعنی صورت اون شیء را در ذهن آونشی وجود پیدا می کند، اما نه به وجود خارجی بلکه وجود ذهنی. درباره انسان خب شما ملاحظه می کنید که دو نوع وجود برای انسان وجود داره. یک نوع وجودات حقیقیه و خارجیه انسانه که عبارت از زید و عمرو و بکر و امثال این هاست، اما وجود دوم که ازش تعبیر می کنیم به وجود ذهنی، آن او عبارت از این معناست که شما ماهیت انسان و مفهوم انسان رو در ذهن خودتون مورد التفات قرار بدهید و صورت ذهنی ماهیت انسان رو در ذهن جای بدهید. همین توجه نفا، همین التفات نفس شما، همین تصویر ماهی انسان در ذهن، این عبارتون از وجود ذهنی انسانه. پس انسان لهو وجودان. اما در باب طلب علاوه بر این وجود ذهنی که معنای ذهنی طلب، عبارت است از مفهوم طلب. باید یه مقداری دقت کنیم، چون در باب انسان مسئله روشنه. وجودات واقعیه انسان عبارت از همین زید و عمرو بستند، وجود ذهنی هم عبارت از تصور ماهیت انسان. به طوری که اگر انسان 10 بار تصور کرد این ماهیت رو، 10 وجود ذهنی تحقق پیدا می کند به کل، و کل التفاتن یک وجود ذهنی تحقق پیدا می کند. مثلا متکلمی که در یک سخنرانی 10 بار کلمه انسان رو استعمال کنه، 10 تا وجودی برای ماهیتش پیدا شده و نسبت به مستمع هم همینطوره. مستمع هم به مجرد شنیدن کلمه انسان چون تصور می کند کلام متکلم را او هم وجود ذهنی به ماهیت انسان میده. در انسان تفکیک بین وجود واقعی و وجود ذهنی آسانه، اما در باب طلب، نه اینکه طلب خودش قائم، طلب روی همای آخون هم اراده قائمه به نفس انسانه، همون شوق محرک للعضلات. در حقیقت جای اراده حقیقیه همون نفسه، اون وقت با وجود ذهنیش ممکنه یک وقت کسی اشتباه بکنه، خب بگه وجود ذهنیم عبارت این تحقق طلب در ذهنه، پس بین اینها چه فرق پیدا شد؟ اولا اینجا وجود ذهنی به عنوان تصور مفهوم طلبه، ممکنه انسان خودش هیچ نوع اراده و طلبی نداشته باشه، هیچ نوع اراده قائم به نفس نداشته باشه، ولی وقتی که با مفهوم اراده و مفهوم طلب برخورد میکنه و لا محاله باید او رو تصور بکند، برای خاطر اینکه متکلمه یا مستمعه به مجردی که مفهوم طلب ملتفت و الیه ذهن واقع شد، این وجود ذهنی برای طلب تحقق پیدا میکنه. اما در حالی که واقعیت طلب، فرد حقیقی طلب، واقعیت اراده، بنابر قول ایشون که اراده و طلب یکیه، ممکنه اصلا تحقق نداشته باشه. مثل اینکه من و شما که الان روی این مسائل داریم بحث میکنیم، وجود ذهنی طلب پشت سر هم برای من و شما تحقق پیدا میکنه، اما واقعیت اراده الان اینجا مطرح نیست و وجود نداره. پس چون هر دوی اینها مربوطه به نفس انسانی است، خیال می‌شود که وجود ذهنی با وجود واقعیش بینش فرق وجود نداره. این اشتراک بین طلب و انسان، طلب یک خصوصیت زائده داره و اون این است که یک وجود سومی دارد به نام وجود انشائی، که در انسان دیگه این وجود انشائی تحقق نداره. حالا طلب انشائی معنای اجمالیشو عرض میکنیم، بعد در یک بحثی بعد از این بحث در ماهیت انشاء انشاءالله بحث میکنیم که اصلا انشاء یعنی چه، حت انشاء عبارت از چیه و تعریف و تفسیر انشاء عبارت از چیست. اما این معنا هست اجمالا، معنای طلب انشائی این است که متکلم به قول مرحوم های آخوند یا به صیغه افعل یا به ماده الف و میم و را و یا به ماده خود طلب، انشاء ماهیت را، ایجاد بکند این ماهیت را، در چه وعایی انشاء بکنه، ماهیت رو در چه وعایی بهش وجود بدهد. بعد میگیم انشاءالله که وعایش نه عبارت از وعای خارج و نه عبارت از وعای ذهن، بلکه به تعبیری که بعضی از بزرگان فقها ها کردن، وعایش عبارت از نفس الامر، که نفس الامر اهم از واقع و ذهن. این مفهوم طلب را به واسطه اطلب منک کرد یا افعل یا آمرک به کذا، به این لفظ انشاء میکنه. همونطوری که در باب مات این مسائل انشائی کاملا مهه، اینجا هم مفهوم طلب به واسطه لفظ اصلات انشاء می شود، به واسطه لفظ انی آمرک به کذا انشاء می شود، به واسطه لفظ منک کذا انشاء می شود، که اینها جات انشائیه هستند نه جملات خبریه. حالا ماهیت انشاء رو عرض کردیم، یه بسی درش خواهیم داشت انشاءالله. اما من اینجا هست دو تا مطلبه. یک مطلب این است که آیا دایره وجود انشائی تمام مفاهیم و ماهیات را شامل شود؟ در مقابل این بگیم اخلاص به امور اعتباریه داره، مثل باب معاملات بالمعنى العام، یا اینکه نه یک مطلب سومی وجود داره و اون این است که نه تمامی ماهیات و مفاهیم رو میگیره و نه اینکه اختصاص به امور اعتباریه تنها داشته باشد، بلکه همونطوری که در امور اعتباریه مثل بی، مثل نکاح، مثل اجام سال زالک که اعتباری هستند، مسئله انتره انشاء البی، انشاء النکاح، انشاء الاجاره، اینطور در بعضی از مفاهیمی که اینها دارای مصادیق حقیقی هم هستند، در بعضی از اونها جریان داره، اما در بعضی و یا کس اونها جریان نداره. خب انسان با طلب شما مقایسه کنید، انسان فرد حقیقی داره، طلب هم فرد حقیقی داره، انسان فرد ذهنی داره، طلب هم فرد ذهنی، اما در مسئله انشاء بین کیک پیدا می شود. انشاء و طلب امکان داره، اما انشاء الانسان و انشاء مفهوم الانسان و انشاء ماهیت الانسان یک معنای غیر عقلایی، غیر صحیحه، در حالی که هر دوشون در مصادیق واقعی مشترکن، اما در مرحله انشاء که میرسه بین اینها تفکیک و جدایی پیدا میشود. علت این جدایی دیگه اوغلا هستند. اوغلا برای ماهیت انسان و مفهوم انسان وجود انشائی قائل نیستند، اما برای مفهوم طلب و ماهیت طلب اینها وجود انشائی قائل هستند. فرقی غیر از مسئله اوغلا و فارقی غیر از اوغلا در این رابطه ما نمیتوانیم پیدا کنیم، و الا در همه جهات مسئله طلب با مسئله انسان تقریبا وحدت داره، اما در رابطه با وجود انشائی بینشون تغایر تحقق دارد. جهت دوم که این مهمتره، مرحوم آیا خوند اگر در عبارتشون دقت کرده باشید در همون سطر دوم و سوم و اینها یک نکته ای رو ذکر می کنند و اون نکته قابل توجهه. اون نکته اینه که ما، خوب دقت بفرمایید، ما اگر طلب حقیقی را موضوع قرار دادیم و مطلق طلب و مفهوم را محمول قرار دادیم، این قضیه حملیه هش لا محاله حمل شایع صناعیه. شما اگر زید رو موضوع قرار دادید و انسان رو محمول قرار دادید، زید انسانون، این حملش حمل شایع صناعیه، برای اینکه بین و محمول اتحاد در وجود مطرحه. نظیر این رو در باب طلب هم اگر بیاورید، طلب حقیقی و به قول ایشون هم اراده واقعیه را اگر موضوع قرار دادید و محمول را مطلق طلب و مفهوم و طلب قرار دادید، اینم خیلی روشن حملش حمل شایع صناعیه. پس در وجودات حقیقیه حمل شایع کاملا مطرحه. اما اینجا سؤال است، شما اگر یک وجود ذهنی را موضوع قرار دادید، مگر نمیگید وجود ذهنی هم وجود همون ماهیته؟ مگر وجود ذهنی در عرض وجود خارجی نیست؟ رتبه هستند. اگر آمدید یک موجود فی ذهن را اون انسان متصور فی ذهن را مدادید و محمول را همون کلی انسان و ماهیت انسان قرار دادید، این حملش چه حملی هست؟ اینجا یک اختلافی هست. مرحوم صدر المتعلهین صاحب اسفار و بین دیگران، مرحوم صدر المتعلهین معتقدند که این حمل حمل شایع صناعی نیست. نفرمایید پس چی؟ یه نوع سارس از حمله، نه حمل اولی ذاتیه، نه حمل شایع صناعیه، بلکه یک نوع سومیست از حمل که نه عنوان حمل اولی داره و نه عنوان حمله شایع سنائی داره. و همینطور اگر به جای وجود ذهنی وجود ای رو شما موضوع قرار بدید، اگر وجود انشائی هم یک وجودی ماهیت طلب نیست، یک وجودی از مفهوم طلب نیست، لکن همین وجود انشائی طلب رو اگر شما موضوع قرار دادید و گفتید الطلب الانشائی طلبون، این هم حمل شایع سنائی نیست، بلکه در حمل شایع سنائی این معنا معتبره که موضوع باید فرد حقیقی محمول باشه و مصداق واقعی محمول باشه، اما اگر مصداق ذهنی محمول بود، مصداق انشائی محمول بود، الا یکون حمله حملا شایعا ثنائیا. عبارت مرحوم آقای آخوند در کفایه به همین معناست، یعنی همین مطلبی رو که صدر المتعلهین در باب حمل شایع سنائی موقت شده اند، مرحوم آقای آخوند هم همین می فرمایند طلب حقیقی به حمل شایع یکونو از می شود حمل مطلق طلب علی حملا شایعا ثنائیا. اما ایشون دیگه طلب ذهنی رو اینجا بحث نمی کنن، به خلاف طلب الانشائی الذی لا یکون به عنوان حمل شایع ثنائی، او دیگه حمل شایع ثنائی نیست، با اینکه اون هم وجودی است برای مفهوم طلب و یک نوع از و اغلا هم این وجود رو تأیید و تثبیت معذالک لا یکون. وجود ذهنی هم که مقامش بالاتره از وجود انشائیه، اون هم همینطوره، حتماً باید در حمل شایع ثنائی مسئله این باشه که موضوع مصداق واقعی باشه و فرد حقیقی محمول باشد. پس نکته ای رو ایشون در این عبارتشون اشاره می کنند، این ناظر به همین بیان مرحوم صدر المتعلهینه که حمل شایع ثنائی صرف اتحاد کفایت نمی کند، باید موضوع واقعی محمول باشه تا حمل شایع ثنائی تحقق پیدا بکند. از اینجا ما وارد میشیم در تفسیر طلب انشائی. مقدمتاً ما باید اصلا ماهیت و معنای انشاء رو به دست بیاریم. ما معنا الانشاء، معنای خارج رو ما میفهمیم، معنای ذهن رو فهمیدیم، وجود خارجی برامون تصور شد، وجود ذهنی هم برامون درک شد، اما وجود انشائی چیه؟ این یه قدری نیاز بحث داره که انشالله روز بعد این بحث رو شروع می کنیم تا ببینیم که ماهیت انشاء عبارت از چیست. راجع به بحث امروز که وقت هم نکردیم که یک روایتی رو برای شما ذکر بکنیم، ولی بعضی ها حضرت دادن راجع به یک مسئله اجتماعی و او طرز برخورد ما روحانیین با مردم. ما انقلاب ما انقلاب اسلامیه، درست، حتی این تعبیری که شاید به صورت تمس می شود، لکن واقعیت حکومت ما حکومت آخوندیه، این یک واقعیت غیر قابل انکاره. اما مسئله مهم این است که ما در سایه این قدرت و سایه این حکومت نیامده ایم که از این قدرت استفاده کنیم، از این قدرت به منافع شخصی خودمون برسیم، از این قدرت مسئله حاکمیت بر مردم رو ما داشته باشیم. نه، اینطور نیست مسئله. ما در سایه این قدرت باید مردم رو بیم. این قدرت به ما این فرصت رو داد و این میدان رو برای ما باز کرد که ما اون چه بخواهیم و بتوانیم در رابطه با ارائه اسلام و تبلیغ اسلام فرصت برای ما باشه و میدان برای ما باز باشه. به نظر من ما در شرایطی هستیم که حتی به مراتب از زمان طاغوت بیشتر باید با این مردم حسن سلوک داشته باشیم و خوش رفتاری بکنیم، برای اینکه در زمان طاغوت مردم با یک دید دیگری به ما نگاه می کردند. ما را یک انسانهایی، حالا اوناییشون که چه متدین و چه غیر متدین، ما را یک انسانهایی در راه لیق دین و به عنوان مبین مسائل دین می دیدند و چسا بر عدم قدرت ما متأثر بودند. و اگر ما گاهی هم تحمیلی به بعضی از مردم داشتیم، اون تحمیل رو میپذیرفتند، برای اینکه میدیدن ما پشتوانه قدرت نداریم و قدرت گاهی به علت عصبانیت ها یا مسائل دیگر یک نوع برخوردهایی با مردم داشتیم. اما الان یک معنا انسان خیلی خوشحاله. گاهی انسان مسائل سابق رو در نظر گیره، فکر میکنه که واقعا ما در یه همچی شرایط سختی بودیم، ما در یک همچی بدبختی و گرفتاری بودیم. خودش الان گاهی باورش نمیاد که در چه عرض می شود جریاناتی بود و در چه مسائلی بود. گاهی انسان براش باور کردنش مشکله. خب الان که ما به حمد الله اون مسئله رو کنار گذاشتیم، ولی در مقابل مسئولیت ما به قدری زیاد شده، اگر یک جواب سلام رو ما دیر بدهیم، مردم یه تفسیر میگن بله حالا دیگه وجهی نداره که زود جواب سلام انسان رو بدهند. اون وقتی که زود جواب سلام میدادند قدرت نداشتند، اما حالا که قدرت دارند چه ضرورتی داره که زود جواب سلام انسان رو بدهند؟ ببینید یک مختصر در جواب سلام در ذهن مردم با یک همچه معنایی توجیه میشه، تا چه برسد به اینکه یک اهل علمی خدای نکرده نسبت به همسایه منزلش بخواهد تحمیل داشته باشه، بخواهد با وحشت مساج رو مطرح بکنه، تا چه بخواهد که برای گرفتن نان و گوشت و مراجعه به اون مراکزی که عرض می شود اجناس و مواد کوپن رو تقسیم می کنند بخواد یه سری تحمیلات داشته باشه. حتی در این صفحایی که اگر یک مختصری ولو از یک پیرزن جلو بیفت، این جلو افتادن از یک پیرزن در صف یه مسئله مهمی نیست. شما ممکنه توجیه کنید که من درس دارم، کار دارم، وقتم تنگ دیر میشه، این پیرزن بیکاره، یه 5 دقیقه توی صف بمانه. درسته، ولی همین عمل جزئی یک ضرمیست به اعتقادات اونهایی که این جریان رو میبینن و ملاحظه میبینن. اونا اینجوری تفسیر نمی کنند، اونا نمیگن که اینا قیام کن به قدرت برسن برای اینکه اسلام رو پیاده کنند، قیام کردن به قدرت برسن برای اینکه این تحمیل ها رو به جامعه و پیر زن ها و پیر مرد ها داشته باشند. به قدری وضع ما سنگین شده و مشکل شده، به قدری ما باید مراقب باشیم. به تمام معنا ما از زمان سابق در برابر جامعه بیشتر باید تسلیم باشیم و تواضع بکنیم. لاغ خودمون جامعه رو نسبت به انقلاب و نسبت به اسلام خیلی برای ما محدودیت پیش آمده، واقعا قابل تصور نیست. یعنی ما به یک معنا تمام محدودیت ها ما رو فرا گرفته، اما غیر از این هم حق نداریم انجام بدیم. و حتی اونهایی که در مشاقلی و در نهادهایی و در پستهایی مشغول کار هستند، خیلی اینها وضعشون سنگینه. یک قاضی اهل علم غیر از یک قاضی کلاهی زمان رژیم طاغوته، قاضی اهل علم سر سوزنی بر خلاف حتی آداب قضا، نه احکام واجبه قضا، بر خلاف آداب قضا رفتار بکنه. یعنی وقتی این متداعی پیشش وارد میشن، میبینه یکی آشناست، با یکی از این دوتا سلام گرم و نرم داشته باشه، او دیگه مسئله قضا مطرح نیست. او تو دل خودش فوش به اسلام میده، تو دل خودش فوش میده. این چه روحانیه که ما با رقیب خودمون وارد شدیم یا نرمی کرد اما با من با سردی برخورد کرد؟ هنوز به مرحله حکم نرسیده، هنوز به مرحله محاکمه نرسیده، ولی این معنا در ذهنش لا محاله پیش میاد. اما یک قاضی در زمان رژیم طاغوت کسی ازش انتظاری نداشت. او عملش بیانگر اسلام نبود، خودش را هم به اسلام نمی چسبوند. او مدعی نبود که من به عنوان یک قاضی اسلام دارم حکومت می کنم، بلکه دیدیم گفت این برنامه های ما ایناییست که از خارج گرفتن به ما دادن، ما هم داریم پیاده می کنیم. هیچ مسئله‌ای در رابطه با اسلام برای او مطرح نبود. اما ما یک اهل علمی وقتی که روی مسند قضا می نشینه، یعنی اسلام اونجا نشسته. غیر از اینه، خب این اگر سه سوزنی برلاف آداب قضا رفتار، چه تغییر و تحولی در روحیه اون طرف مقابل به وجود میاد؟ این یه معناییه. اگه خود ما هم بودیم و قضیه عکس بود، همین معنا داد. و همینطور در نهادهای دیگر هستند، افرادی زیر دست، مردمی با به اونها مراجعه میکنند، با اون افتاریاشون رو باید با اونها مطرح بکنند. بالاخره ما در شرایطی هستیم که باید با عمل خودمون، با رفتار خودمون، با برخورد خودمون، با معاشرت‌های خودمون در این فکر خداوند به ما عنایت کرده و در این مقطعی که بعد از هزار و چند صد سال یک حکومتی به نام حکومت اسلامی بر مبنای مکتب تشیع پای گذاری شده و به حمدالله استحام پیدا کرده، ما خیلی وظیفه داریم، خیلی وظیفه‌مون سنگینه. بالاخره مخصوصا در شهر قم که تعداد روحانیین به حمدالله فراوان هستند، در مسائل مختلف با مردم سر دارید، با مردم برخورد دارید. یک وقت این مردم خدایی نکرده اکثرا مسئله رو طور دیگری توجیه بکنند و این قدرتی بدانند که مقدمه بهمیلها، زورگویی ها و امثال ذالک بدانند. ان شاء الله سعی بکنیم، از خداوند هم بخواهیم که خداوند در این رابطه به ما کمک و عنایت بفرماید. و دعایی هم در باره امام بزرگوار، امیدوارم این شخصیت بزرگ که یک عمر برای اسلام دل سوزاند و سوخت و فعالیت کرد، خداوند با رسول گرامی اسلام محشورشان بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.